24 بعد از ظهر ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، در برنامه خبری این ساعت رادیو فردا دوشنبه 30 آبان 1401 هجری شمسی برابر 21 نوامبر 2022 میلادی همراه همکارانمان با اخبار و گزارش ها همراه شما. در آغاز اخبار این ساعت، کیان معنوی.
تصاویر و گزارش‌های منتشر شده از شهرهای کردنشین جوانرود و پیرانشهر نشان می‌دهد درگیری‌های شدید در این دو شهر میان معترضان و نیروهای نظامی جمهوری اسلامی و تیراندازی‌های شدید ادامه دارد. شبکه حقوق بشر کردستان به نقل از شاهدان عینی نوشت که نیروهای سپاه پاسداران روز دوشنبه در برخی از نقاط شهر جوانرود با تیربار سنگین دوشکا مردم را هدف قرار دادند. این اقدام سپاه پاسداران پس از پایان مراسم خاکسپاری پیکرهای بهاءالدین ویسی و عرفان کاکایی که یک شنبه شب کشته شده بودند انجام شد. همزمان ویدیوهای منتشره از پیرانشهر نشان می‌دهد که نیروهای نظامی در پی مراسم تشییع پیکر کاروان قادر شکری از کشته شدگان این شهر اقدام به تیراندازی به سوی معترضان کردند. روزنامه اعتماد چاپ تهران به نقل از جلال محمودزاده نماینده مهابات در مجلس نوشت تا روز شنبه 11 نفر از مردم در مهابات کشته شدند و به گفته او حتی افرادی در میان کشته شدگان هستند که در اعتراضات حضور نداشتند. این نماینده مجلس همچنین اخبار تیراندازی ماموران جمهوری اسلامی به خانه‌ها و مغازه‌های مردم را تایید کرده و گفته است خسارات مالی فراوانی به مردم وارد شده است. تجمع‌های اعتراضی دانشجویان در چندین دانشگاه ایران روز دوشنبه ادامه یافت. بر اساس فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، این تجمع‌ها از جمله در دانشگاه علوم پزشکی کردستان، دانشکده برق خواجه نصیر، دانشکده ادبیات دانشگاه علامه، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان و دانشکده هنر دانشگاه الزهرا برگزار شدند. دانشجویان معترض در دانشگاه علوم پزشکی کردستان در تجمع خود شعارهایی از جمله در حمایت از اقوام ایرانی سر دادند. سپاه پاسداران در نخستین ساعت بامداد دوشنبه با موشک و پهپادهای انتحاری اردوگاه‌های احزاب کرد ایرانی مخالف جمهوری اسلامی از جمله مقر رهبری حزب کموله و محل زندگی رهبران حزب دموکرات کردستان ایران در اقلیم کردستان عراق را هدف قرار دادند. سازمان ضد تروریسم اقلیم کردستان عراق نیز این حملات را تایید کرد. دولت ایالات متحده حمله را محکوم کرده است. بر اساس آخرین خبرها در این انفجار یک نفر کشته شده است. در خبر دیگر، شماری از حقوقدانان ایرانی در نامه‌ای خواستار اقدام سازمان ملل برای توقف کشتار وسیع کودکان به وسیله حکومت ایران شدند. این نامه که به امضای 20 وکیل رسیده خطاب به مقام‌های سازمان ملل از جمله کمیته حقوق کودک شورای حقوق بشر و صندوق کودکان سازمان ملل موسوم به یونیسف نوشته شده است. امضا کنندگان این نامه از مقامات سازمان ملل خواستند کشتار وسیع و سازمان یافته، جراحت و بازداشت کودکان از سوی جمهوری اسلامی را محکوم کنند. سپاسگزاریم از توجهتان. تا لحظات دیگر، ادامه مجله بعد از ظهر رادیو فردا با بکتاش خمسپور.
زندگی آزادی، زندگی آزادی. دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
برای آزادی
ادامه تظاهرات اعتراضی عمومی سراسری ایران که خیزش سراسری و انقلاب نوین هم خوانده می شود، با صدها کشته و هزاران بازداشتی، وضعیت وخیم در مناطق کردنشین ایران. گردهمایی های اعتراضی دنباله‌دار دانشجویان ایران در دانشگاه های کشور و اعتصابات کارگری ایران. در میان ناآرامی ها و اعتراضات سراسری کشور، نخستین بازی ایران در جام جهانی 2022 تا دقایقی دیگر که نخستین رویارویی فوتبال ایران و انگلستان در تاریخ هم به شمار می رود. همگونه که در اخبار شنیدی، تظاهرات اعتراضی عمومی سراسری ایران همچنان ادامه دارد، با گذشت بیش از 2 ماه، با صدها کشته و هزاران بازداشتی، در حالی که وضعیت در مناطق کردنشین کشور وخیم گزارش می شود. بابک غفوری آذر از رادیو فردا که تحولات رو دنبال کرده اینجا در استودیوست و ما رو در جریان تازه ترین وقایع قرار می دهد.
سلام دوباره به همراهان رادیو فردا. خب همچنان وضعیت به ویژه در دو شهر جوانرود و پیرانشهر بحرانی گزارش میشه، به ویژه در جوانرود که حتی برخی منابع خواستار رساندن خون به مراکز درمانی این شهر شدند. ویدیوهایی منتشر شد از ازدحام پرتعداد افراد مقابل بیمارستان شهر جوانرود که گفته شده اتفاقا امکانات چندانی هم نداره. شبکه حقوق بشر کردستان هنگاو ساعتی پیش گزارش داد که هویت 5 نفر از کشته های امروز در دو شهر جوانرود و پیرانشهر رو شناسایی کرده. میدونیم که در خبرها امروز گزارش های مختلفی از گسیل نیروهای نظامی به شهر جوانرود و استفاده از سلاح های نیمه سنگین علیه معترضان منتشر شده بود. هنگاو میگه که تاکنون دست کم 4 نفر در شهر جوانرود کشته شدند، 10 نفر هم زخمی شدند. ویدیوهایی که منتشر میشه نشون دهنده درگیری‌های سنگین و استفاده از سلاح‌های نیمه سنگین علیه معترضان هست که در روایت‌های شاهدان هم به اون اشاره میشه.
حرمزادگان به دوشکا و لگل مردم جوان رو به دوشکا.
در پیرانشهر هم گفته میشه دست کم 1 نفر امروز در درگیری‌های امروز صبح کشته شده. درگیری‌های جوانرود و پیرانشهر هر دو به دنبال برگزاری مراسم خاکسپاری تعداد از کشته شدگان شب گذشته اعتراض‌های این دو شهر رخ داد که اونجا هم تیراندازی‌های مختلفی رخ داده بود شب گذشته و حالا تداوم در واقع این کشته شدن‌ها و برگزاری مراسم تشییع پیکر و خاکسپاری عاملی میشه برای دور تازه‌ای از اعتراض‌ها. در پیرانشهر هم ویدیوی نیم ساعت پیش منتشر شد که در اونها کاملا مشخصه که به سمت معترضان تیراندازی داره صورت میگیره و حجم تیراندازی هم بسیار بالا مشهود هست در ویدیو که الان حالا صداش هم میتونیم بشنویم. شدت تیراندازی واقعا در این ویدیو بسیار بالا هست و نگرانی‌های زیادی رو میتونه ایجاد بکنه درباره افزایش تعداد کشته شدگان. ویدیویی هم همینطور از به نظر میرسه مربوط به 2 شب پیش مهاباد هست که در آن کودکی با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی کشته میشه، بسیار واضح هست در ویدیوهای منتشر شده. امروز ویدیوهایی که از شهر مهاباد منتشر شده صف بیشماری هست از حضور نیروهای نظامی با سلاح‌های نیمه سنگین که در ورودی‌های شهر مهاباد و در خیابان‌های این شهر مستقر شدند که می‌دونیم مهاباد در دو روز گذشته کانون اصلی اعتراض‌ها بود. وضعیتی شبیه این دو شهر جوانرود و پیرانشهر داشت، هرچند این شدت تیراندازی‌هایی که الان در این ساعت‌ها از این دو شهر داره میاد می‌تونه نقطه عطفی باشه از میزان شدت به کارگیری سلاح علیه معترضان در شهرهای کردنشین ایران. باید اشاره بکنیم که در شرایط فعلی در دانشگاه ها هم اعتراض های امروز صبح تا همین ساعت های پیشین شکل گرفته بود. در آخرینش دانشکده علوم پزشکی البرز هست که معترضان اونجا دانشجویان تجمع اعتراضی رو ترتیب داده بودند. دانشگاه های شهرهای کردنشین و همینطور در استان کردستان امروز هم صحنه اعتراض هایی بودند، از جمله تجمع بسیار پرتعدادی در دانشگاه علوم پزشکی کردستان امروز برگزار شد. دانشجویان تا سردر دانشگاه هم اومدن در ویدیوهایی که داره دیده میشه و شعارهای مختلفی سر میدن، هم در محکومیت سرکوب‌های اخیر در کردستان و همینطور شعارهای انتقادی علیه تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی که تا همین دقایق دیگر هم به زمین خواهد رفت. صدایی که از این اعتراض‌ها رو این شعارها رو بشنویم. از دانشگاه‌های علوم پزشکی همدان، علامه طباطبایی تهران، دانشکده ادبیاتش، دانشکده روانشناسی دانشگاه بهشتی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و همینطور دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه خواجه نصیر تهران هم گزارش میشه که تجمعات اعتراضی امروز شکل گرفته. دانشجویان در دانشگاه خواجه نصیر به خصوص سردر دانشگاه اومدن و دانشجویان ممنوع ورود شده هم از اون سر دانشگاه بیرون در خیابان دارن همراهی میکنن با این دانشجویان. از دوحه قطر هم در همین دقایق که در آستانه حضور بازیکنان تیم فوتبال هستیم در زمین، تصاویری منتشر شده که هواداران تیم ملی ایران تصاویری از معترضان رو در دست دارن. شعارهای زن زندگی آزادی رو هم بر پیرانهاشون دیده میشه، بر پلاکارتهاشون دیده میشه و اونها هم به نظر میرسه جمعی هست که داخل ورزشگاه بعد منتظر احتمالاً سر دادن شعارهای مختلفی باشیم، با توجه به اینکه به نظر هم تعدادشون قابل ملاحظه میرسه. در همین ساعتها هم در واکنش به اتفاقاتی که در کردستان میفته سعید آقاخانی نویسنده و کارگردان سینما و تلویزیون ایران پست انتقادی رو منتشر کرده و اونجا نسبت به حضور حتی تانک ها هم در خیابان ها اعتراض کرده. از معدود واکنش های این ساعت ها هست از جانب چهره‌های شناخته شده اهل شهرهای کردنشین ایران به تحولاتی که در این ساعت ها رخ میده و همینطور در واقع این واکنش چهره‌های شناخته شده در حالی است که میدونیم که به خصوص در دو روز اخیر هم انتقاد های مقام ها و رسانه های حکومتی از عمل کرده این چهره ها در همراهی با معترضان شدت گرفته و مواردی از احضار اونها و همینطور خب بازداشت هنگامه قاضیانی و کتایون ریاهی رو هم شاهد بودیم. تازه ترین مورد هم صحبت های علی لطیفی بازیکن سابق تیم استقلال و مربی فوتبال بود که به عنوان مفسر در یکی از برنامه های صدا و سیما حاضر شده بود. اونجا بر روی آنتن زنده گفت که این آخرین حضورش در این رسانه هست و دیگه در این رسانه حضور پیدا نمی کنه.
14 سال از همینجا من کارم رو شروع کردم با عشق در با لذت تمام و خادم مردم ایران بودم و هستم، این رو خواستم بدونم و به خاطر این اتفاقاتی که افتاده متاسفانه و مردم غمگینن اول برنامه عرض میکنم. من به احترام مردم، این آخرین برنامه همه به صدا و سیما با احترام به دوستانی که اینجا هستم، چند جا به من گفتن نرفتم.
علی لطیفی بود، اشاره میکنیم که وی از بازیکنان اعزامی تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی 1998 فرانسه بود و ما همونگونه که شنیدید وضعیت در مناطق کردنشین ایران همچنان وخیم گزارش میشود، به ویژه در مهاباد، جوانرود و پیرانشهر. سیروان منصوری گزارشگر آژانس خبری مکریان به رادیو فردا میگوید
کردستان مخصوصا از 3-4 روز پیش شهرهای کردستان موقعیت جنگی به خودش گرفته و حکومت با سخت‌ترین شیوه سرکوب کرده. در مهاباد مخصوصا در دو سه روز گذشته حکومت ادوات جنگی از ارومیه به سمت مهاباد آورده و زره پوش آورده، سلاح‌های بسیار سنگینی که در جنگ‌های بین کشورها استفاده میشه اونها رو آورده به سمت مهاباد. در خیلی از مناطق برق قطع شده، آب قطع شده، اینترنت بعضی مواقع قطع بوده و از دیشب هم شهرهای جوانرود و پیرانشهر مخصوصا اینها وضعیت جنگی به خودشون گرفتن. سرکوب بسیار شدید بوده در پیرانشهر، در جوانرود و قتل عام کرده حکومت، چندین نفر کشته شدن از مردم و وضعیت الان هم متشنج هست. ویدیوهایی که بیرون میاد متشنج هست اونجا و هنوز هم البته مردم در کف خیابونها هستند و دارند با دست خالی در مقابل یک حکومت تدندن مسلح دفاع میکنند. ولی به هر صورت حکومت متاسفانه در کردستان دست به جنایت زده. چیزی که حکومت در انجام میده به اعتقاد من جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت هستش و بایستی در دادگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی رو به محاکمه کشید. الان حتی در کردستان ما دیشب اخباری دریافت کردیم که در خیلی از مناطق مردم از لحاظ آذوقه در مضیقه هستند.
آیا مشخص هستش که چه میزان تلفات بوده؟
ببینید در دو سه روز گذشته خودتون میدونید اخبار رسمی منتشر نمیشه، ولی طبق خبرهای غیر رسمی و اخبار سازمان حقوق بشری تا الان ما نزدیک به 40-45 تا کشته دادیم در کردستان. در شهر دیواندره دو سه روز پیش، شهر کوچیک دیواندره که 40,000 نفر جمعیتش است، 6 نفر کشته شده بودن، نزدیک 50 نفر زخمی. چیزی که ما الان داریم میگیریم اخبار رو، نزدیک 40-45 نفر ما کشته دادیم و تعداد زخمی بسیار زیاد هست. از اونجایی که حکومت جنازه ها رو میدزده و از اونجایی که حکومت زخمی ها رو دستگیر میکنه، خیلی از اینها جرأت نکردن به مراکز درمانی مراجعه بکنن. بسیاری از اینها در روستاها، طبق اخباری که ما دریافت کردیم، در روستاها، در روستاهای دورافتاده دارن به شکل‌های ابتدایی درمان میشن و حکومت جنازه ها رو میدزده، جنازه های افرادی که توسط حکومت سرکوبگر کشته شده، به خاطر اینکه تمام در کردستان تمامی مراسمات خاکسپاری و تشییع جنازه خودش تبدیل به یک راهپیمایی و تظاهرات گسترده میشه و حتی در چندین مورد به سمت مردمی که در مراسم خاکسپاری شرکت کردن، در مراسم خاکسپاری جوانان شرکت کردن، به سمت اونا تیراندازی کرده. در یکی از موارد که من دیشب دیدم، در یکی از مواردی که مردم در پیرانشهر در یک مراسمی شرکت کرده بودن، باز هم به سمت اونا آتیش گشوده و یک نفر دیگه از مردمی که در مراسم خاکسپاری شرکت کردن، مردم بی‌دفاع، مردم بی‌سلاح، مردمی که اصلا تظاهرات هم نکردن، در یک مراسم خاکسپاری شرکت کردن، یک نفر دیگر رو هم به شهادت رسونده. بله متاسفانه وضعیت بسیار وخیم هست و هم از لحاظ دارویی مردم بسیار در مضیقه هستند. بعد به علت اینکه چندین روز هست در کردستان، اینکه دو هفته است اعتصابات کامل، مغازه ها بسته است، بعد دکاندارها بسته است، حتی از لحاظ تامین مواد نون، برای تامین نون مردم در مضیقه هستند. بسیار وضعیت بدی هست.
سیروان منصوری بود، گزارشگر آژانس خبری مکریان، در منطقه در میان ناآرامی ها و اعتراضات سراسری کشور، نخستین بازی ایران در جام جهانی 2022 تا دقایقی دیگر آغاز می شود. این اولین بازی تیم های ملی فوتبال ایران و انگلستان در تاریخ هم به شمار می رود. در نگاهی به شبکه‌های اجتماعی مقایسه هایی شده بین وضعیت حالا و سال 57 و حضور تیم ملی فوتبال ایران در بازی های جام جهانی 1978 آرژانتین، که از سوی هم گفته شده شعله های اصلی انقلاب سال 57 پس از حضور تیم ملی در جام جهانی 78 آرژانتین و به دنبال به آتش کشیدن سینما رکس آبادان و واقعه 17 شهریور زبانه کشید. اما برگردیم به اکنون و بازی که قرار هست تا دقایقی دیگر میان ایران و انگلستان در چارچوب دیدارهای جام جهانی برگزار بشه. وضعیت تیم ملی با توجه به شرایط جاری، مهدی رستم‌پور کارشناس مسائل ورزش ایران به رادیو فردا میگوید.
آنچه که در آستانه آغاز بازی ایران و انگلیس کاملا واضحه، جمهوری اسلامی بیش از هر کس دیگری متأثر بوده از انقلاب نوین مردم ایران در خصوص این رقابت ها، از اعزام صدها تماشاگر نما که نیروهای امنیتی هستند با خانواده هاشون، و تصاویری هم پیش از بازی منتشر شده که با پرچم جمهوری اسلامی به اتفاق خانواده هاشون انگار که تماشاچی هستند ولی اینها نیروهای امنیتی هستند و افراد معتمد حکومت هستند که 500 نفر گسیل شدن به قطر، هم برای کارهای امنیتی هم برای اینکه به عنوان تماشاچی در واقع در برابر دوربین ها به نحوی خودشون رو ارائه کنن که انگار اینا مردم ایران هستن و شادن و دارن فقط به فوتبال فکر میکنن و تصویری جعلی بخوان از واقعیت های ایران نشون بدن. در واقع اونها دارن به همین شکل جولان میدن. در نشست خبری هم دیدیم که خبرنگار نما سخنرانی طولانی کرد در برابر گرت ساوتگیت سرمربی انگلیس، از زمستان سخت اروپا گفت، از هزینه های خاکسپاری ملکه بریتانیا گفت. این وضعیتیه که اونا برقرار کردن. در داخل کشور هم خب میبینیم پیشکسوتان فوتبال میگن که برای دعوت اونها به برنامه‌های تلویزیونی مبالغ هنگفتی رو پیشنهاد میدن، در حالی که همین رسانه حقوق کارمندانش رو هم حتی مدت هاست نپرداخته. در برنامه‌های ورزشی صدا و سیما آشکارا این مسئله بارها اعلام شده. اما همه نگاه‌ها به اینه که بازیکن‌های تیم ملی چه کار می‌کنن. آیا در مراسم معارفه این بازی یا در جریان مسابقه حرکتی رو انجام میدن که نشون بدن نمیخوان ابزار رژیم باشن و سمت مردم هستند، یا خیر این بزرگترین پرسش مسابقه است، واقعا مهمتر از نتیجه، مهمتر از اینکه کی ببره، ببازه، چند تا گل رد و بدل بشه، نگاهی بر شبکه‌های اجتماعی نشون میده که مردم واقعا اکثریتشون صرفاً همین همدلی رو میخوان و اگر این همدلی اتفاق بیفته تیم ملی برنده است. در واقع برد و باخت تیم ملی رو اونا در این میبینن که سمت حاکمیت اگر باشی بازنده ای و سمت مردم بیستی برنده ای.
همه این شرایط رو آقای رستم‌پور، این وضعیت جاری، وضعیت کشور، این رو برای ملی پوشان ایران چگونه میبینین؟ بازیکنان ایران آیا در شرایط جاری تحت فشار هستند یا چگونه است اونها الان شرایطشون، وضعیتشون فکر میکنین؟
از طرف حاکمیت کاملا تحت فشار هستند. پاسخ شما بله است، چون که تحت فشار هستند که هیچ کاری نکنن، تحت فشار هستند که سرود رو بخونن، تحت فشار هستند که در مصاحبه ها چیزی نگن. از طرف مردم صرفا به عنوان هموطن یک خواست قلبیه که کنار ما باشید. همین، این اگر این کار رو انجام بدن در واقع لطفی نکردن، وظیفه‌شون رو انجام دادن. مردمی که سینه‌شون رو در برابر گلوله سپر می‌کنن، همین حالا که اونا می‌خوان به زمین برن، در شهرهای مختلف کردستان سرکوب گسترده برقراره، در دانشگاه‌ها بگیر و ببند لحظه‌ای قطع نمی‌شه، در خیابان‌ها کسی اگر با گوشیش می‌خواد یک صحنه‌ای رو فیلم بگیره به سمت شلیک میکنن، اتفاقی که در هیچ جای دنیا رخ نمیده شلیک مستقیم به سیم بردار. بر این اساس اونها صرفا یا وظیفه خودشون رو انجام میدن در قبال مردمشون یا اینکه به هر دلیلی تسلیم میشن. ولی من پیشبینی این آقای خمسه‌پور که شاید حرکت یک دستی انجام نشه احتمالا. برخی بازیکنان مثل مهدی ترابی، وحید امیری، اینا آشکارا سمت حاکمیت هستن، اما احتمال داره که برخی بازیکن‌ها به هر جهت حرکتی رو انجام بدن. این انتظاریه که مردم از اونها دارن. این مسابقه تمام دنیا این بازی رو می‌بینه، حتی بیشتر از بازی افتتاحیه، چون دو تیمی بودن که چندان پرطرفدار نبودن، اما ستاره‌های انگلیس برای همه دنیا جذاب. این مسابقه رو همه دنیا می‌بینن، رسانه‌های انگلیسی زبان همه لحظه به لحظه این مسابقه رو دنبال می‌کنن. از این لحاظ یک فرصت ایده‌آل برای انقلاب نوین ایران که دیده بشه و پیامش صادر بشه به دنیا. این انتظاریه که مردم به حق از ملی پوشان فوتبال دارند.
مهدی رستم‌پور بود، کارشناس مسائل ورزش ایران، ساکن دانمارک. 16:24 ایران، همزمان با اعتراضات دنباله‌دار ایران، اعتصابات کارگری در کشور هم همچنان جریان دارد. ستار رحمانی عضو اتحادیه بین المللی در حمایت از کارگران ایران ساکن بریتانیا در مورد اعتراضات و اعتصابات کارگران ایران به رادیو فردا میگوید:
اعتراضات کارگران رو باید از این زاویه نگاه کرد که در بستری اتفاق میفته، در شرایطی داره اتفاق میفته که اعتراضات خیابانی هر روز داره گسترش پیدا میکنه و در حقیقت کارگری که میره سر کارش از صبح، شب قبلش در همون خیابون یا در همون کوچه اتفاقاتی افتاده که این اتفاقات خونین بوده و شاید هم یکی از بستگان همین کارگری که میره سر کار ممکنه تو اون جریانات جانش رو از دست داده باشه. بنابراین این بستر مهمه که نگاه بکنیم بهش، بعد بگیم که حالا این اعتراضاتی که صورت میگیره آیا واقعا با اعتصابات قبل از این اعتراضات یکی هست یا این اعتراضات اون پتانسیلی داره، این اعتصابات کارگری اون پتانسیل داره که در حقیقت بلافاصله تبدیل بشه به یک اعتصاب علیه حاکمیت. به خاطر همین باید به این اعتراضات توجه خاصی کرد. اولا اینکه این اعتصابات کارگری خودش رو آماده میکنه برای یه اعتراض سراسری. دوم اینکه این اعتصابات در خودش فقط جرقه ای رو میخواد که تبدیل بشه به یک اعتصاب در حقیقت سیاسی برای لیات میاد. بنابراین باید ببینیم که از کجا شروع میشه. اگه شرکت نفت رو در نظر بگیریم، نفت و گاز یا کارگرای حمل و نقل، اون بخش سوخت براش، اینها بخش کلیدی رو در نظر بگیریم، اگر اینها وارد هر گونه اعتصاب برای مطالبات خودشون بشن، اینها بلافاصله با یه جرقه میتونن تبدیل به یک اعتصاب سیاسی بشن و در حقیقت چرخ اقتصاد حاکمیت رو بخوابونن. اما من به نظرم اینا به یه شرایطی نیاز داره. شرایطش اینه که به هر صورت کارگرا باید صندوق اعتصاب رو درست بکنن، کمیته اعتصاب رو درست بکنن، کمیته های محل رو درست بکنن و ارتباط با بخش های دیگه کارگری از جمله معلمان رو محکم بکنن. معلمان این آمادگی رو دارن برای اعتصاب. دیروز در فراخوان اعتصاب داده بودن، مدرسه تعطیل کردن و از این زاویه معلمان این آمادگی رو دارن. اما گفتم اون شرایط اولیه که بشه اعتصاب سیاسی بر علیه حاکمیت رو در حقیقت راه انداخت، یه پیش زمینه هایی لازم داره که اینا باید فراهم بشه و مسلماً هر جرقه کوچیکی میتونه هر اعتصاب کارگری مطالبه گری را به یک اعتصاب سیاسی تبدیل کنه.
اگر یه نگاهی بخوایم داشته باشیم، الان فکر میکنیم که چه بخشی از کارگران ایران، جامعه کارگری ایران در اعتصاب هستن؟
ببینید الان امروز من معلمان بخشی از طبقه کارگر میدونم. دیروز و امروز در فراخوان شورای فرهنگیان ایران، فراخوان دو روز اعتصاب را، اعتصاب نه تحصن، اعتصاب را داده بود، مدارس را گفته تعطیل بکنید. این بخش در اعتصاب هستن. خب آذین خودرو در اعتصاب هست و کارگرای بخش های دیگه قبلا در اعتصاب بودن. این اعتصابات میدونید به گونه ایه که اگر امروز اعتصابه فردا نباشه، پس فرداش دوباره شروع میشه. اعتصاب کامباین سازی تبریز برای مثال که اینا اعتراض داشتن هفته گذشته، همینطور اعتصابات دانش آموزان رو بگیریم، دانش آموزانی که خانواده هاشون نمیذارن به سر کار برن، به کلاس درس برن، اینا هم جزء باید اعتصاب حساب کرد. کارگران رسمی نفت که به خاطر اون ماده 10 قانون اختیارات نفت و بی‌توجهی حاکمیت اون در اعتصاب غذا داشتن، یعنی غذا رو نمی‌خوردن، سهمیه غذاشون رو نمی‌خوردن، اینا کماکان احتمال برگشت به اعتصاب هست برای که خواسته و مطالباتشون تموم نشده. یعنی بعد به طور خلاصه گفت که ایران آبستن هر نوع حادثه‌ای در هر لحظه‌ای هست. نمی‌شود گفت که الان اگه همین الان اعتصاب نیست، یه ساعت دیگه در فلان جا اعتصاب نشه، یا الان اگه در فلان شهر اعتراضی نیست چند دقیقه دیگه در اونجا اعتراض شروع نشه. این آبستن حوادث بودن در حقیقت مثل بمب باروتیه که هر جا را کوچکترین جرقه‌ای بزنه آتش شروع میشه دیگه. باید به این صورت نگاه کرد.
ستاره رحمانی عضو اتحادیه بین المللی در حمایت از کارگران ایران بود در بریتانیا. خب بازی ایران و انگلستان در چارچوب دیدارهای جام جهانی همینک آغاز می شود. در مراسم آغاز بازی ملی پوشان ایران همگی از خواندن سرود جمهوری اسلامی خودداری